چند تن از محصلان پوهنده هنرهای پوهنتون هرات ضمن استقبال از تدویر این نمایشگاه میگویند تصاویر هنری و نقاشی شده که در این جا به نمایش گذاشته شده تا اندازه از نگاه هنری برایشان کمک میکند.
برداشت زیاد کلم از نقاشی های ما بسیار برام جالب بود، خوشم آمد، چون کارهای بسیار قوی شامل این نمایشگاه است، البته کارهای نقاشی.
آنها می افزایند تدویر این نمایشگاه می تواند محصلان را از فرهنگ و تاریخ امریکا آگاه سازد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
تمرکز فکر یعنی چی؟ از یکی از فیلسوفان و مرتضان هندی پرسیدند آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟ گفت بله. گفتند چگونه؟ گفت وقتی غذا می خورم صرفا غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگترین ثمره تمرکز است. آیا من و شما هم هنگام غذا خوردن می توانیم تمام توجه خود را روی غذا خوردن و طعم غذا معطوف کنیم؟ یا اینکه معمولا از افکار مربوط به گذشته و آینده آشفته هستیم و چون به خود می آییم می بینیم غذای ما تمام شده و تنها معده را پر کرده ایم و جز پوری معده هیچ نفهمیده ایم؟ تمرکز واقعی یعنی این که اگر شما در طول روز به 5 فعالیت مختلف مصروف می شوید، در هر فعالیت تنها به آن فکر کنید و از فکرهای مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. موفقیت زندگی روزمره ما تماماً به میزان تمرکز فکر ما بر امور روزانه رابطه دارد. اگر شما قادر باشید به هنگام کار فقط روی کار خود، به هنگام ورزش تنها روی انجام حرکات، هنگام مطالعه فقط روی موضوع کتاب و هنگام انجام فعالیت هنری مانند موسیقی و نقاشی و خطاطی فقط به فعالیت هنری توجه و تمرکز کنید، عملا موفقیت شما به میزان چشمگیری افزایش پیدا می کند. تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده برخوردار بودند. آشفتگی و شوریدگی ذهنی شما را به هیچ عنوان موفق نمی کند. وقتی کار می کنید به خانواده می اندیشید. وقتی در خانواده به سر می برید از شغل خود نگرانید. وقتی ورزش می کنید در اندیشه تحصیل هستید و وقتی درس می خوانید فکرتان هزار سوی دیگر می رود. اینها عملا اتلاف وقت و مؤثر نبودن است. موفقیت یعنی تمرکز، تمرکز و باز هم تمرکز. همه ما توانایی متمرکز شدن را داریم. نوشتن یک داستان، نواختن پیانو یا مجذوب شدن یک فیلم سینمایی همگی به تمرکز نیاز دارند. اما گاهی اوقات افکار شما پراگنده است و ذهنتان از موضوع به موضوع دیگر کشیده می شود. در چنین مواقعی است که نیاز دارید یاد بگیرید چگونه حافظه خود را تقویت کنید. تقویت حافظه عبارت از مرتب کردن عوامل است که یک باره به ذهن ما خطور می کنند. اگر یک مطلب را سرسری بخوانید تمرکز شما براحتی برهم می ریزد. در عوض برای هر قسمت سرتان را تکان دهید، به دنبال پرسش بگردید. سپس مطالعه کنید تا جواب این پرسش ها را پیدا کنید. این کار ساده را انجام دهید. پرسش هایی را که برای هر قسمت مطالعه خود مطرح می کنید مرکزیت به افکار شما می بخشد و باعث می شود روی مطلبی که مطالعه می کنید بیشتر تسلط داشته باشید. همچنان هنگامی که درس می خوانید می توانید لستی از پرسش ها را تهیه کنید و برای پیدا کردن جواب به درس گوش دهید و برای پیدا کردن پرسش های خود به درس بیشتر توجه می کنید. هنگام مطالعه هر از گاهی جای خود را تغییر دهید. در جایی که خیلی سرد است ننشینید. جابجایی شدن یا تغییر جا دادن به حرکت خون در بدن کمک می کند و باعث می شود که اکسیژن بیشتر به مغز شما برسد و شاداب و سر حال باشید. استراحت کوتاهی برای خودتان در نظر بگیرید. هنگامی که استراحت می کنید، اکسیژن بیشتر به مغزتان می رسد. بعد بلند شوید و برای چند دقیقه در اتاق قدم بزنید. وقتی ما برای مدت طولانی در جایی می نشینیم، خون بدن ما به دلیل نیروی جاذبه زمین به طرف پایین‌ترین نقطه بدن ما، یعنی پاها کشیده می شود. و ما زمانی که حرکت می کنیم، مایچه های پاها مانند پمپ عمل می کنند و خون را به طور یک نواخ به سر تا سر بدن ما می رسانند. در نتیجه اکسیژن بیشتر به مغز می رسد و باعث احساس شادابی و نشاط در بدن می شود. جایزه و پاداش. هنگامی که کار را به طور کامل انجام دادید، به خودتان پاداش بدید. کار شما ممکن است کوچک باشد یا مسئولیت بزرگ، اما شما باید آن را به پایان برسانید. پاداشی که برای خودتان در نظر می گیرید، ممکن است قدم زدن در اطراف ساختمان، نوشیدن یک گلاس چای و یا خواندن یک مطلب خنددار در روزنامه باشد. و اما برای پروژه های مخصوص مانند پروژه پایان ترم تحصیلی یا دوره کردن یک کتاب پرحجم، پاداش و جایزه بلندتری در نظر گیرید. مثلا برای خود پیزه مخصوص بخرید یا به سینما بروید. بعضی از این جایزه ها می تواند خیلی بزرگ باشد. وقتی کار بزرگ را انجام دادید، از پاداش های معمولی استفاده نکنید. پرورش تمرکز یک مهارت است. پرتاب توپ بسکتبال به طرف حلقه، تایپ کردن و یا مطالعه نیاز به مهارت دارند. یاد گرفتن یک مهارت هم نیاز به تمرین دارد. در عمل تمرکز هم شما نیاز به تمرین دارید. شاید در انگام شروع تمرین تغییرات کمی را احساس کنید، اما بعد از 4 تا 6 هفته که از پرورش ذهن و یادگیری مهارت ها گذشت، متوجه پیشرفت های زیادی خواهید شد و بعد از مدت کوتاهی می بینید که چه سالهایی را برای تقویت حافظه و تمرکز ذهن خود هدر از دست داده اید. کوشش کنید از تکتیک هایی که مؤثر به نظر می رسند استفاده کنید و حداقل به مدت 3 روز آنان را به طور صحیح به کار بندید. یکی از این تکتیک ها این است که حواستان را جمع کنید. این شیوه ممکن است ظاهراً ساده به نظر بیاید، اما در عین حال بسیار مؤثر است. هنگامی که حواستان پراگنده می شود و ذهنتان سرگردان است، مرتب به خودتان هشدار دهید حواست را جمع کن. این روش کم کم سبب می شود که توجه شما به موضوع مورد نظرتان جلب شود. مثلا وقتی که در صنف یا در کنفرانسی هستید، مشغولیت های دیگر فکر شما را به خود می پیچاند. به خود بگویید حواست را جمع کن و به کنفرانس توجه نما. به هر حال تا حدی که ممکن است اجازه ندهید تمرکزتان به هم بریزد. و دوباره این هشدار را پیش خودتان تکرار کنید، حواست را جمع کن. وقتی که افکار مزاحم خود را پیدا کردید، کم کم با تکتیک حواست را جمع کن به حال برمی گردید. اگر یک شخص معمولی باشید، ممکن است این عمل را صدها بار در هفته انجام دهید. اما در روزهای آینده مدت زمانی که افکار خاص در ذهن شما می ماند، طولانی تر می شود. به عبارت دیگر، تمرکزتان در مورد موضوع خاص بالا می رود. بنابراین باید صبور باشید تا شاهد پیشرفت‌های خود در این زمینه باشید. از روش عنکبوت هم می توانید استفاده کنید. این روش هم یکی از تکتیک های پایه و اساس تمرکز است و شما کمک می کند تا تمرکز داشته باشید و از پراکندگی حواس جلوگیری کنید. اگر تار عنکبوتی را تحریک کنید، تار تکان می خورد و عنکبوت نسبت به جنبش تار از خود واکنش نشان می دهد و می خواهد علت حرکت تار را پیدا کند. اما وقت چندین بار تار عنکبوت را تر دادید، در خواهید یافت که عنکبوت دیگر نسبت به حرکت تار هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و متوجه می شود که حشره به دام او نیامده است. این روش را یاد بگیرید و مانند عنکبوت ذهن خود را پرورش دهید و در برابر پراکندگی حواس تسلیم نشوید. وقتی کسی داخل اتاق شما می آید یا وقتی در با صدای بلند به هم می خورد، نباید به خودتان اجازه بدید که حواستان پراکنده شود. شما باید تمرکزتان را برای هدفی که در ذهن خود دارید حفظ کنید. مثلا در یک کنفرانس صنفی اجازه دهید که دیگران جلوی شما حرکت کنند، صرفه کنند بدون اینکه با آنان نگاه کنید. فقط بین خودتان و کنفرانس تونل ارتباطی ایجاد کنید و بگذارید دیگران خارج از این تونل باشند. یا وقتی که با کسی صحبت می کنید، حواستان فقط به او باشد، به صورتش نگاه کنید و به حرفایی که می زند توجه کنید. بگذارید همه چیز از ذهنتان خارج شود و به هیچ چیز جز او توجه نکنید. برای افکار مزاحم هم فرصت بگذارید. در طول روز زمان مخصوصی را به فکر کردن درباره مسائلی که به ذهن شما خطور می کند و تمرکزتان را به هم می زند اختصاص دهید. مثلا ساعت 4:30 تا 5 عصر زمانی است که شما می توانید با افکار اضافی بپردازید. هنگامی که این افکار مزاحم در طول روز به ذهن شما می آیند و باعث نگرانی شما می شوند، به یاد آورید که زمان خاصی را برای آنها در نظر گرفته اید و اجازه ندهید که به ذهن شما بیایند. کسانی که از این روش استفاده کردند توانستند بیشترین افکار مزاحم را در طول 4 هفته از خود دور بسازند و این تغییر بزرگ است. شنوندگان عزیز مجله آزادی، دستورهای در رابطه با مدیتیشن یا تمرکز فکر را به شما ارائه کردیم. بخش جالب است و موضوعات ناگفته دیگر هم در این زمینه داریم که در برنامه آینده به شما پیشکش خواهیم کرد. با حالا توجه کنید به برنامه 7 شهر عشق. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
من کیستم؟ فلک زده دل شکسته، تار طمع ز دامن یاران گسسته، در تنگنای تیره اوهام مانده، خونین جگر چولاله از خاک رسته، از جام وصل باده هجران چشیده و از کوی یار دور به عزلت نشسته، از سیر نوبهار و طرب بر کناره و از یادگار زندگی شوم خسته، دل در قبال اهرمن نفس داده، جان را به آب تیره پندار شسته، آن کس ز سوز و ساز فروزی بود خبر، که از باغ شیر چیده گل دست دسته. شنوندگان عزیز را به برنامه دعوت می کنم که در آن شعرهای مرحوم استاد محمد فقیر فروزی پنجشیری جا دارد. سخنان درباره گفتار و پندار در شعرهایش هم ارائه می گردد. محمد فقیر فروزی را در رده شاعران چند بودی می توان جا داد، به این معنا که وی هم شاعر غنایی است، هم تعلیمی و هم ناظم پختکار. مرحوم فروزی در سال 1311 شمسی در پنجشیر زاده شد و در 1327 با خانواده‌اش به کابل آمد. فروزی پوهنزه شرعیات را در کابل تمام نمود و در پست‌های متعدد دولتی کار کرد. مطالعه گسترده‌ای که در ادبیات داشت او را به جهان بی پایان شعر کشاند. گلهای مهرگانی نخستین کتاب شعر است که در سال 1343 هجری شمسی چاپ شده است. پس از آن تا سال 1380 سه اثر دیگرش به بازار کتاب رفت. دیوان او در این اواخر در 323 صفحه در کابل چاپ گردیده است. مرحوم فروزی را می توان یکی از پرکارترین شاعران بعد از دهه 30 در افغانستان دانست. آثار آماده چاپ وی به 14 کتاب می رسد. فروزی و سبک نزدیک به خراسانی شعر می سراید. کنج چشم هم به اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، فردوسی، سنایی، سعدی و حافظ دارد و با این حال شیوه مخلوطی از سبک های ادبی را در آثارش تجربه می کند. از ویژگی های عمده موضوعی شعر او عشق و علاقه او به صلح و دوستی و آزادی و آبادانی وطن و مهر میان انسان هاست. سالار عزیزپور شاعر و منتقد افغان در حالی که بر روش بیان مرحوم فروزی اشاره می نماید و برجستگی های دیگر شعر وی نیز انگشت می گذارد.
آقای فروزی با علاقمندی و تسلطی که نسبت به شعر کلاسیک داشت، به سبک‌های مختلف شعر فارسی سروده‌های داشته که البته شاخصه برجسته کارایشان که کار زیارا با دیگر شاعرای هم زمان و هم دورشان متمایز می‌سازه، همان در اون مایه که اینا را زیادتر به طرف میر و عشق و آشتی و صلح و همبستگی می‌کشانه، این در میان شعرشان برجستگی داره و از میان مجموعه سبک‌ها و سبک خراسانی سرودهایشان بیشتر نزدیک بودند. در پولیزی که اینا در درون مایه های شعرشان به اسطوره ها توجه کردند و به مسائل مختلف زندگی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی توجه داشتند، اینا بیشتر توجهشان به می مسائل از نگاه درون مایه بیشتر توجهشان به میر و عشق و صلح و دوستی بوده.
این حرف های سالار عزیزپور درست به نظر می رسد، زیرا دیوان اشعار فروزی لبریز از مفاهیم و آموزه های در باب وطن دوستی، صلح پروری، عشق به انسان و آزادگی است. این سروده فروزی را مثال می آورم. بیا که مام وطن یار و دوستدار تراست، ستاده بر در امید و انتظار تراست. بیا که خواهر غمگین و دل شکسته تو، فسرده خاطر و محزون و بیقرار تراست. بیا که خیش و تبار تو منتظر برهند، دو چشمشان بره هر یک ستاره وار تراست. بهار کشور بیگانه نیست جای طرب، بهار میهن خود جو که دل شکار تراست. بیا که غربت و مهجوری و پریشانی ز حد گذشت و از این بیش ناگوار تراست. بیا که دوره صلح است، یک دلی و نشاد، همه وسایل راحت در این دیار تراست. بیا بیا که ز صلح است فر و بهبودی، اگر نه جنگ و جفا گستری شعار تراست. صدای صلح بلند است از در و دیوار، بیا که آشتی و صلح افتخار تراست. غم گذشته ز دل دور دار و شادی کن، به هر که بنگری امروز غم گسار تراست. بیا که منتظران تو دوست دارانند، بیا که شعر فروزی و یادگار تراست. مرحوم فروزی درد و علم و رنج و اندوه خود را براحتی در سروده هایش بازتاب می دهد. شعرهای او همراز و مصاحب اویند. به گونه مثال وقتی که وی در زمان جنگ های تنظیمی دهه 70 ویرانی وطن و در بدری افغان ها را می نگرد، به شعر پناه می برد و از ناچاری اشک های خود را با کلمات می افشاند. شد ملک تبه از جنگ، داد از تو آه از من، زین بیش نمی شاید، خواه از تو خواه از من. سرگشته و ناشادیم، با خیش در افتادیم، در سنگر غم بفتاد، کرچ از تو کلاه از من. با جنگ و بداندیشی زشت است حکمرانی، گیرم که توانت بود، مهر از تو ماه از من. وزلاف و گذاف ما جز رنج نشد حاصل، مردم به سطوح آمد، گاه از تو و گاه از من. در داو قمار عشق شطرنج هوس بازیم، تا رخ بکند بازی پیل از تو و شاه از من. با غیر پناه بردن کاریست نشایسته، آریز خدا باشد فر از تو پناه از من. آبادی میهن خواه، در کار زراعت کوش، گر ولع تو افزون است، گندم ز تو کاه از من. و از ابلق روز و شب ما راست فروزی فر، آن صبح سپید از تو وین شام سیاه از من. البته تبحری که فروزی در قافیه بندی و ارکان سازنده شعر داشته، این توانایی را به او می‌داد که هر موضوع روزمره و حتی لحظات و حوادثی که نزد دیگران عادی جلوه می‌نمود را شکار کند و در قالب نظم بیاورد. با این حال دیوان او دارای نظم‌های زیاد هم هست. سالار عزیزپور نیز این موضوع را تایید می‌کند.
یکی از ویژگی‌های سرایشیان در کل زیادتر میور نظم بر سرودهایشان بیشتر سنگینی می‌کند، گیر زیادتر علاقمندیشان به موضوعات مختلف زمان می‌رساند که در هر زمان در هر فرصت در رابطه به هر موضوع اینا توانمندی را داشتند که یک سروده را انشاء نمایند. و ای برخواسته از مو کوشش و تلاش و علاقمندیشان به شعر شاعری بوده که حتی گپ‌های عادی خود و مسائل روزمره را یه به زبان شعر می آوردند.
مرحوم فروزی در اشعارش خلوتگدهی هم برای احساسات و آمده های ذهنی خود داشته است. اشعار زیاد غنایی در دیوان او آمدند که نشان دهنده ذوق او در این راستاست. یکی از اشعار او این است: دوست می دارم که باشم بعد از این پهلوی تو، تو بگیری بازوی من، من ببوسم روی تو. دوست می دارم که باشد خلوت و شام وصال، خواب اگر آید گذارم سر زانوی تو. در جبینت راز عشق و دلربایی یافتم، این اشارت می رساند خمخم ابروی تو. ای بهشتی روی مشکین موی بزمارای دل، صبح را ماند ازار و شام را گیسوی تو. چون فروزی دل به هندو می سپارد محتسب، گر ببیند به تهاشا همچومن هندوی تو. به نظر می رسد که مرحوم فروزی زندگانی پر از تب و تاب ادبی داشته و عمر را ضایع نگذشتانده است. الحاج وحید الله فروزی، یکی از فرهنگیان و فرزند مرحوم فروزی، این راز را با ما در میان میگذارد.
فروزی در چند مورد علاقه خاصی داشته، همیشه کتاب در دستش بوده، دقت نظر داشته، در اجتماع برخورد نیک با مردم داشته، آگاهی با مجموع مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی داشته، آشنا با فرهنگیان زبان با وقت خود بوده. دیگه اشعارش هم فعلا در حالت ترتیب شدن و با حالت چاپ است که در او کوشش میکنیم که نظر شاعرها و نویسنده های بزرگ افغانستان بگیریم.
با آن هم مرحوم فروزی در جامعه ادبی افغانستان چنان که باید شناخته نیست. وی خود میگوید: من گوهرم و رونق بازار ندارم، آوخ که در این شهر خریدار ندارم. یک دلیل این بی‌توجهی و اغماز را آقای عزیزپور می آورد.
که از کسایی که در موردشان اغماز صورت گرفته و برشان توجه نشده آقای محمد فقیر فروزی بوده که با وجودی که در زمان خود یکی از پرکارترین کسانی بوده که این بی‌توجهی فکر میکنم نه تنها در مورد آقای فروزی بوده بلکه این برمیگرده به بی‌توجهی ما نسبت به ادبیات و فرهنگ ما.
اگر قبول کنیم که شعر آینه تمام نمای درون و حاصل تجلیات و مکنونات ضمیر یک شاعر است، مرحوم محمد فقیر فروزی را باید در پیوند با آثارش یک شاعر صلح‌جو و وطن دوست دانست. عشق و علاقه او به کشورش تقریبا در هر سروده او رخ می نمایاند. برنامه را با آهنگ با صدای شفیق مرید خاتمه می بخشیم. این آهنگ را به دلیل انتخاب نموده ایم که شعرش از مرحوم محمد فقیر فروزی است.
شب و روز از فراق روی آن جانان می سوزم، شب و روز از فراق شهرا در خانه می سوزم، با مثل آتش صحرا در خانه می سوزم. شب و روز از فراق روی آن جانان می سوزم،
السلام علیکم.